بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت اساتید، اعضای محترم گروه. در اولین جلسه از بحث نقد و بررسی ادله عقلی و نقلی سه دیدگاه بینونت، سنخیت و عینیت در رابطه خلق و خالق در خدمت بزرگواران هستم. از مباحث بسیار مهمی که در حوزه کلام، فلسفه و عرفان مطرح میشه ارتباط خالق و خلقه، که این از مباحث مهم خداشناسی است و مشخصه که ارزش و مرتبه هر موضوع علمی به اعتبار متعلق و معلوم اون ارزش گذاری میشه و رابطه پروردگار عالم با کثرات از مهمترین و اساسی ترین موضوعات الهیاتی و خداشناسی، و این از موضوعاتی است که از قدیم الایام تا کنون محل اختلاف بوده و گروهی جمعی رو به خاطر دیدگاه خاصی که در رابطه خلق و خالق بوده تکفیر کردن، گروهی جمعی رو به عنوان افرادی که توجه نداشتن و علمیت نداشتن تجهیل کردن، و هر طرف تمسک جسته به استدلال‌های عقلی و تمسک جسته به آیات فراوانی از قرآن و روایات معصومی. در این جلسه ابتدا تعریف لغوی و اصطلاحی از بینونت، سنخیت و عینیت داریم و بعد از اون مابل اشتراک و مابل امتیازی که بین این دیدگاه ها هست مورد ارزیابی قرار میدیم و سرآخر مبانی و پیشفرض هایی که ما باید قبول داشته باشیم و قبل از اون عقلا به نتایجی رسیده باشیم که ورود به بحث بررسی نگاه بینونت، سنخیت و عینیت رو داشته باشیم. این تقسیمی که رابطه واجب با کثرات و ممکنات به نحو بینونت، سنخیت و عینیت مطرح میشه، این به حصر عقلیه، یعنی یا بحث غیریت بین خالق و خلق مطرحه که در نگاه بینونت و سنخیت، یا بحث عینیت کثرات مطرحه با اون حقیقت واحد شخصی که در اونجا بحث عینیت مطرح میشه. بینونت در لغت به معنای افتراق و جدایی دو شیء از یکدیگره. بر این اساس بینونت میان خداوند متعال و کثرات و کائنات به تناسب حکم و موضوع به معنای افتراق و جدایی کامل اونها از یکدیگه، یعنی بینونت بین ذات احدیت با مخلوقات بینونت حقیقی و به تمام معناست، نه اینکه بینونت فرض بکنیم از جهت زمان و مکان جدایی باشه. لذا ذات و حقیقت حق تعالی با ذات و حقیقت مخلوقات از تمام جهات تباین و جدایی دارن و در هیچ جهتی و به هیچ وجهی میان آنها اشتراک و شباهت وجود نداره و در حقیقت این تعریفی که ارائه شد در مقابل دو دیدگاه سنخیت و عینیت و این تعریف دو نگاه سنخیت و عینیت رو رد میکنه. بسیاری از متکلمین و فیلسوفان مشایی و نیز مکتب تفکیک تقریرهای بسیاری رو در خصوص بینونت مطرح کردن که حالا از باب نمونه یکی از شخصیت‌های ارزنده فلسفی جناب علامه استاد حائری مازندرانی ایشان کتابی دارن به عنوان حکمت بوعلی سینا. در قسمت‌های مختلفشان بحث بینونت رو مطرح می‌کنن، نقدهایی دارن به سنخیت و عینیت. از جمله در جلد سوم حکمت بوعلی سینا صفحه 26 ایشان می‌فرمایند که قول به اصالت وجود مفتاح قول به وحدت حقیقت وجود و سنخیت حقیقی بین واجب تعالی و ممکنات و تنزیه واجب تعالی از کفر و سنخ و جامع حقیقیان واجب و ممکنات اهم مهمات و صغرای دعوت انبیاست و خلق انداد از مسلمات قرآن و دین اسلام. خب حالا به قسمت استدلالی این سه دیدگاه نمیخوام بپردازیم، فعلا تبیین این دیدگاهه. ببینید ایشان مقابله میکنه با بحث اصالت وجود، میگه ما اگه اصالت وجودی بخوام بشیم سرآخر باید یا سنخیت بین خلق و خالق رو قبول بکنیم یا عینیت بین خلق و خالق، یعنی وحدت وجود رو باید قبول بکنیم، حالا یا وحدت وجود اطلاقی باشه یا وحدت وجود تشکیکی باشه. و میفرمایند که اون مسئله‌ای که در ارتباط با دعوت انبیا بوده و از مسلمات قرآن و دین اسلامه، میفرمایند تباین بین خالق و خلق. خب چنین موضع‌گیری از ایشان که خب بسیار این کتاب حکمت بوعلی سینا در تبیین مطالب مشایی کتاب قوی هست و خود ایشان هم شخصیت مطرح، خب چنین موضعی رو ایشان تعیین میکنه و اصالت ماهوی میشه به خاطری که اصالت وجودی کار رو به اینجا میرسه که باید یا سنخیت رو بپذیره یا عینیت رو بپذیره. اما در تعریف لغوی سنخیت، سنخیت از واژه سنخ گرفته میشه و به معنای اصل، ریشه و پایه هر چیزی. و خب از نظر لغتی سنخیت بین دو شی به معنای اصل و مبدع بودن یکی برای دیگری و فرع بودن دیگری برای اون اصلش. این معنای لغوی درباره رابطه سنخیت میان علت و معلول اینگونه تبیین میشه که قول ذات احدیت علت العلل و معالیل، رابطه علت و معلولی هم بین کسرات وجود داره. اینگونه تبیین میشه از لحاظ لغتی که معلول در علت ریشه داره و علت اصل اون معلول. در فلسفه اصطلاح سنخیت بین خالق و خلق و به عنوان اشتراک در حقیقت میدونن، اشتراک در حقیقت وجود نه مفهوم وجود. اما سنخیت بین خالق و خلق یعنی خالق و خلق در حقیقت وجود اشتراک بین اینها مطرحه. حالا این حقیقت وجود دارای مراتبه، مرتبه عالیش واجب تعالی علت العلل و همینطور مراتب عقولی که مطرح میشه تا میاد به عالم ماده، اینها دارای مراتبه، یعنی همون تشکیک در وجود. یعنی وجود دارای مراتبه و ما بالاشتراک به وجوده، ما بالامتیاز به وجوده. و خب مشخصه که اشتراک در حقیقت وجود، سنخیت از ذات مقدس پروردگار نسبت به عقل اول، به عقل دوم، عقل اول نسبت به خداوند، عقل دوم به عقل اول، عقل سوم به عقل اول، این سنخیت مطرح. حالا در این خصوص عبارتی هم خونده باشیم از مسائلی که در بحث سنخیت مطرح، قاعده الواحد. قاعده الواحد قاعده‌ای که مبتنی به اصل سنخیت و صدور، یعنی معلول از بطن و کتم ذات مقدس صادر میشه و عقل اول صادر میشه از پروردگار عالم. خب میفهمن که اگر چنانچه بین خالق و خلق سنخیت باشه، یک معلول بیشتر از ذات احدیت نباید صادر بشه، خاطر که اگر دو معلول بخواد صادر بشه، وقتی دو مطرح میشه، یه مابل اشتراکه یه مابل امتیازه. این مابل امتیاز سرایت میکنه به ذات احدیت و همین موجب ترکیب در ذات میشه با فرض سنخیت. لذا قاعده الواحد مبتنی به اصل سنخیت. مرحوم علامه طباطبایی اینو به صورت مختصر در نهایت الحکمه مرحله هشتم علت و معلول فصل چهارم فی ان الواحد لا یستر عنه الا الواحد مطرح میکنن. ایشان میفرماین و المراد بالواحد الامر البسیط الذی لیس فی ذاته جهت ترکیبیت مکسره فالعلت الواحدت هی العله البسیطت التي هی بذاتها البسیطت علتون و المعلول الواحدو هو المعلول البسیط الذي هو بذاته البسیطت معلول فالمراد بالواحد ما یقابل الكثير الذي له اجزاء او آهاد متباینتون لا ترجع الى جهت واحده. میفهمین که مراد از واحد اون امر بسیطیه که نیست در ذاتش جهت ترکیب و کثرت، یعنی کثرت ساز، و بنابراین علت واحد اون علت بسیطیه که اون با ذات بسیطش به عنوان علت معلوم میشه. معلول واحد اون معلول بسیطیه که با ذات بسیطش معلول. پس مراد از واحد اون چیزی که مقابل کثیره، اونی که براش اجزایه، اون که براش افراد متباینه که اینها بر نمیگرده به یک جهت واحدی. پس در قاعده الواحد دو امر معتبره، یکی وحدت یکی بساطت خارجی، یعنی اون علت العلل ذات مقدس پروردگار بسیط من جمیع جهات. خب از اون واحد واحد صادر میشه که عقل اول. الواحد لا یستر عنه یا منه الا الواحد. خب اگر چنانچه دو بخواد صادر بشه، میز بین دو تا معلوله، این میز چون سنخیت دارن هر دو معلول با مبدأ خودشون، این اختلاف سرایت میکنه به ذات احدیت و این موجب ترکیب میشه. خب ببینید یک قاعده مهم در اینجا مبتنی شد به اصل سنخیت. لذا ایشان مرحوم علامه طباطبایی در بدایت الحکمه صفحه 18 عبارتی دارن که بحث سنخیت و تشکیک رو بسیار روشن و واضح توضیح میدن. میفهمن که کذالک الوجود و حقیقتون واحدتون ذات و مراتب مختلفه، متمایزتون به شدت و ضعف و تقدم و تأخر و غیر ذالک. فیرجع ما بال امتیاز و فیها الى ما بال اشتراک و ما بال اختلاف و الى ما بال اتحاد. فلیست خصوصیت و شیء من المراتب جزءا مقوما للوجود لبساطته کما سیجیع ولا امرا خارجا عنه لان اصالت الوجود تبطل ما هو غیره غیره الخارج عنه بل الخصوصیت فی کل مرتبه مقومه لنفس المرتبه به معنا ما لیس بخارج منها ولها کثرت طولیه به اعتبار المراتب المختلفه الاخذه من اضعف المراتب و هی التي لا فعلیت لها الا عدم الفعلیه و هی الماده الاولى الواقعه فی افق العدم ثم تتصاعد مراتب الى ان تنتهي الى المرتبه الواجبه لذاتها و هی التي لا حد لها الا عدم الحد و لها کثرتون ارضیتون به اعتبار تخصصها بالماهیات المختلفه التي هی مثال الکثره. بفهمیم که مثل آن وجود حقیقت واحدیه که دارای مراتب متمایز مختلف به شدت و ضعف، یعنی وجود دارای شدت و ضعف هست، تقدم و تأخره و غیر اون تفاوت‌هایی هست و برمیگرده آنچه که مابل امتیاز در اون مراتب باشه به سوی مابل اشتراک، یعنی بالاخره وقتی شدت و ضعفه و این شدت هم در هر مرتبه عین وجودشه، امر زائد بر وجود نیستش. خب بین اینها که سنخیت چی در حقیقت وجود؟ خب بین اینها تفاوت هم هست در درجات وجود. خب این درجات وجود که غیر وجود نیست، پس مابل اشتراک برمیگرده به مابل امتیاز، مابل امتیاز برمیگرده به مابل اشتراک و مابل اختلاف و الى مابل اتحاد و مابل اختلاف به سوی مابل اتحاد برمیگرده. پس نیست خصوصیت هر کدام از این مراتب جزء مقوم برای وجود، یعنی به عنوان فصل نیست. چرا؟ به خاطری که میفرمایند ما گفتیم که وجود بسیطه و اینکه حقیقتی دارای جنس و فصل باشه این با بساطت وجود ناسازگاره و حقیقت مرکبه که دارای جنس و فصله. میفرمایند کمایی که در آینده مطرح میکنیم و میفرمایند نیست خصوصیات هر مرتبه خارج از اون وجود، یعنی این مرتبه شدت و ضعف داره، این زائد بر وجود نیست، عارضه بر وجود نیست، این بطن و کتم همون وجوده، برای اینکه اصالت وجود باطل میکنه هر آنچه که غیر وجود خارج از وجوده، بلکه خصوصیات هر مرتبه میفرمایند مقومه برای نفس همون مرتبه، به معنای که نیست اون خصوصیت خارج از اون مرتبه. بعدشان در ادامه کثرت طولی و کثرت عرضی رو توضیح میدن، میفهمن و برای حقیقت وجود کثرت طولی به اعتبار مراتب مختلفهی که عقد شده، شروع شده از اضعف مراتب که اون اضعف مراتب که نیست فعلیت برایش الا عدم فعلیت، اون چیه؟ ماده اولایه، اون حیولایه که واقع شده در افق عدم. سپس این بالا میره، مراتب بالا میره تا میرسه به مرتبه واجب تعالی، ذات ربوبیت، که در اون مرتبه وجود واجب تعالی هیچ حدی براش نیست الا عدم حد. این در مورد کثرت طولی. و برای حقیقت وجود میفهمونن کثرت عرضیه به اعتبار تخصص اون به ماهیات مختلفی که اون مسار کثرت. خب ببینیم بحث سنخیت هم در فلسفه مشا مطرح شده و هم در حکمت متعالیه. البته سنخیت قول نهایی مرحوم آخوند ملا صدرا نیست، اما بحث سنخیت و بحث تشکیک رو مطرح میکنن که بعدن این تشکیک رو سرایت بدن در مظاهر و تجلیات یک حقیقت واحد و سراخر به عینیت برسن، که حالا عبارت ایشانم میخوانیم. پس در مدل مشایی و در نگاه سنخیت از ذات مقدس باری تعالی باید یک حقیقت صادر بشه، بنابرای سنخیت و قاعده الواحد باید یک حقیقت صادر بشه، اونم عقل اول. ابن سینا در کتاب اشارات در فصل 38 و 39 ایشون به تفصیل اینو توضیح میدن، میفرماین در عقل اول دو حیثیت، گاهی اوقات ادراک مبدأ خودشو میکنه و بعد ادراک خودشو به علم حضوری میکنه. از حیث ادراک مبدأ خودش عقل دوم صادر میشه، از حیث ادراک خودش فلک اول یا همون فلک الافلاک یا فلک اطلس صادر میشه. همینطور از عقل دوم وقتی که ادراک مبدأ خودش رو میکنه، یعنی عقل اول رو میکنه، عقل سوم صادر میشه. وقتی ادراک خودش رو به علم حضوری میکنه، فلک دوم صادر میشه که همون فلک ثوابت یا فلک البروجه. همینطور میرسه به عقل نهم، که از عقل نهم عقل دهم و فلک نهم صادر میشه. عقل دهم صادر میشه از اون ماده، عناصر جهان مادی، نفوس، صورت‌های جهان ماده، از جهت تعقلی که مبدع خودش رو عقل عاشر عقل دهم میکنه صورت جهان صادر میشه، از جهت تعقلی که خودش رو میکنه سبب پیدایش ماده جهان میشه. اما تمام این مراتب بینش سنخیت، یعنی از ذات مقدس پروردگار در حقیقت وجود با عقل اول سنخیت، عقل دوم با عقل اول سنخیت در، عقل سوم با عقل دوم سنخیت در، عقل عاشر با عقل نهم سنخیت داره. تمام این مراتب طولی سنخیت در حقیقت وجود مطرحه. خب یه بحثی هستش که نسبت میدن قول تباین به مشا، که در ادامه مباحث جلسات آینده من توضیح میدم و معلوم علامه طباطبایی اصالت وجودی میدونه مشا رو، که حالا تو اینم بحث گروهی مشا رو اصالت ماهوی میدونن مثل جناب حائری مازندرانی در همون حکمت بوعلی، گروهی مثل علامه طباطبایی نگاهشونه که خب مشا اصالت وجودی بوده. حالا چطور معلوم علامه طباطبایی میفهمه که مشا قائل به اصالت وجوده و تباین بین وجودات؟ اونجا به تفصیل این قضیه رو انشالله توضیح میدیم. اما در تعریف لغوی عینیت گفته میشه که عینیت به معنای وحدت، به معنای اتحاد، بودن یک امر عین دیگری است. در اصطلاح عرفان نظری و نیز در قول نهایی مرحوم آخوند ملا صدرا، عینیتی که مطرح میکنن اینه که یک حقیقت وجود، وجود یک مصداق داره، ذات ربوبیت، و این حقیقت وجود که وجود پروردگاست به اطوار مختلف متطور، به شؤون مختلف متشعن، به تعینات متعدد متعین میشه. خب بر این اساس موجودات، کسرات با حفظ تعین، تطور، تشعن میشن غیر خدا. منهای تطور، تعین، تشعن همه چیز خود اوست. در کائنات که همون تجلیات تطورات و تشعنات وجود واحد ربوبیت هست، می فرماین تشکیک و مراتب حاکمه. یعنی همینطور که در نگاه تشکیکی وجود، در نگاه سنخی در اصل حقیقت وجود دارای مراتبه، اینجا وجود یک حقیقت واحدی در تجلیات و تطورات و تعینات و ازلال همون وجود شدت و ضعف و مراتب حاکم. در این نگاه وجود معلول غیر از وجود علت نیست، بلکه شأنی از شؤون اون، طوری از اطوار همون حقیقت واحد و به تعبیر علیت و افاضه که مطرح بود در سنخیت، اینجا مبدل میشه به تطور مبدأ اول به اطوارش، به تجلیاتش، به انواع ظهوراتش. پس اینگونه شد که یک حقیقت واحد وجود یک مصداق داره، وجود ذات مقدس ربوبیت. این وجود پروردگار دارای تجلیاتی است، او بی نهایت، وجودش تجلیاتش هم بی نهایت، دارای اطواری است، دارای تعیناتی است، دارای ازلالی است که در بین این تجلیات شدت و ضعف وجود داره. اما آیا این تجلیات مثل اون نگاهی که در ارتباط با تباین یا نگاهی که در سنخیت شد، آیا این تجلیات غیر از وجود خداست؟ خیر، اگر از حیث محدودیت بخوای نگاه بکنی، یعنی آقا من آیا خداستم، منی که الان دارم صحبت میکنم خدایم، این حرف زده نمیشه. میفهمن وجود غیر وجود خدا نیست. ازا قاعده ای که بعداً از ادله وحدت شخصی وجود ما توضیح میدیم، که بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس به شیء منها. از حیث تعینات نگاه میکنی، آیا این سگ خداست؟ آیا این درخت خدا؟ آیا من خدا؟ نه، تعین و تطور محدودیت نه. اما از حیث وجود نگاه میکنی، وجود غیر از وجود باری تعالی نیست. پس با این تقریری که مطرح شد، اینجا وحدتی که به عنوان وحدت انبساطی مطرح میشه، اینجا دیگه کنار میره. یعنی اینکه بالاخره جمع این عالم رو بخوای حساب بکنی بشه خدا، و این تک تک این وجودها در کنار هم دیگه بخواد قرار بگیره بشه وجود باری تعالی. خیر، یک حقیقت واحدی از وجود پروردگار در نگاه مرحوم آخوند ملا صدرا کسرات رو انکار نمی کنن، منتها کسرات هم غیر از وجود خدا نمی دارن. در این کسرات رو همون تجلیات ذات مقدس ربوبیت مطرح می کنن. ایشان در نگاه نهایی خودشون در جلد دوم اسفار، در انتهای بحثی که در علت و معلول مطرح میکنن که با همون نگاه قوم و مشا پیش میرن، سرآخر در تتمه بحث علت و معلول ایشان این بحث رو مطرح میکنن که خب حالا نتیجه به چه صورته. میفرماین که و حیثو این نهاز الاصل دقیق قامز سعب سعب المسلک اسیر النیل و تحقیق بالغ رفیع السمک بعید القور زهلت عنه جمهور الحکما و زلت به زهول عنه اقدام کثیر من المحصلین فضلا عن الاتباع والمقلدین لهم و سائرین معهم فکما وفقنی و فکما وفقنی الله تعالی به فضله و رحمته الاطلاع علی الهلاک السرمدی و البطلان الازلی للماهیات الامکانیه و الاعیان الجوازیه فکذالک هدانی ربی، این تیکه رو دقت بفهمید، فکذالک هدانی ربی بالبرهان نیل العرشی الى صراط مستقیم من کون الموجود والوجود منحصرا فی حقیقت واحدت شخصیه لا شریک له فی الموجودیت الحقیقیه ولا ثانی له فی العین ولیس فی الدار الوجود غیره دیار فکل ما یترائی فی عالم الوجود انه غیر الواجب المعبود فانما هو من ظهورات ذاته و تجلیات صفاته التي هي في حقیقه في الحقيقه عين ذاته كما صرح باللسان بعض العرفاء بقوله فالمقول عليه سوى الله او غيره او المسمى بالعالم هو بالنسبه اليه تعالى كذل للشخص فهو ذل الله فهو عين نسبة الوجود إلى العالم فمحل ظهور هذا الذل الإلهي المسمى بالعالم إنما هو أعيان الممكنات عليها امتد هذا الذل. این عبارت رو ترجمه شو از رحیق مختوم آیت الله جوادی آملی میکنم در جلد دوم از همین مجموعه که شرح اسواره بخش چهارم صفحه 452 تا 453. شما میفهمین که در ترجمه عبارت مرحوم آخوند ملا صدا این اصل از جمله حکمی است که خداوند به حسب عنایت ازلی خود به من داد و آن را به فیض فضل وجود خود بهره من از علم گردانیده است و این مسئله چندان عظیم است که با آن فلسفه تکمیل و حکمت تتمیم می‌گردد. می‌فهمید که این مسئله‌ای که می‌خوام بگم این وحدت شخصی اونقدر مهمه که فلسفه و حکمت به این تکمیل و تتمیم میشه و چون این اصل دقیق و قامز دارای مسیر سخت و نیل به آن دشوار است و نیازمند به تحقیق بلیغ بلند و عمیق است، جمهور از اهل حکمت غافل از آن هستند و با این غفلت گامهای بسیاری از مؤصلین که همان حکمای مشروع هستند چه رسد به اتباع و مقلدان آنها گرفتار لغزش شدن. نرسیدن به وحدت شخصی وجود چه حکما چه اتباعشان. همان گونه که خدای سبحان مرا به فضل و رحمت خود بر هلاکت سرمدی و بطلان ازلی ماهیات امکانی و اعیان مجازی موجودات مطلع گردانید، با برهان نیر عرشی به این صراط مستقیم راه برد که موجود و وجود منحصر در حقیقت واحد شخصی که در موجود بودن حقیقی و در واقعیت عینی شریک و دومی برای آن نیست و در خانه هستی غیر از او صاحب خانه نیست، تنها یک وجوده. وجود و موجود به تبریه یک حقیقت میفهمند و هرچه از غیر او در عالم هستی به چشم می آید از ظهورات ذات و تجلیات صفات او، صفاتی که در حقیقت عین ذات اوست. بعد می فهمونیم که ما سوای خدا غیر از خدا و آنچه که عالم نامیده می شود در نسبت با خداوند مانند ذل نسبت به شاخصه. یه شاخصی که می داریم، خب نور خورشید که در ارتباط با این شاخص سایه میفته دیگه، میگه چه نسبتی سایه داره با این صاحب سایه؟ وجود خدا هم با کسرات چه نسبتی داره؟ شبیه اینه. پس غیر خداوند و ماسوای او و به بیان دیگر عالم ذل الله است و مقر و مستقر ذل و سایه الهی همان موجوداته، یعنی زمین و آسمان باشه زیرا موجودات شایستگی آن را ندارن که مستقیماً ظل الله باشن. ظل خداوند یک امر واحده و آن امر واحد همان فیض منبسط و نفس رحمانی. عالم در نسبت با خداوند شبیه ظل به شاخص است، یعنی ظل و سایه الهی عالم را فرا می گیرند و عالم محل و مقر ظل است و ظل عین نسبت کون و یا وجود کونی به عالم است. در اینجا خب نگاه عرفانی مطرح می کنند و ذات مقدس احدیت یک حقیقتی به عنوان ظل، به عنوان وجود منبسط یا حقیقت محمدیه به تعبیری که در نگاه عرفا هستش، و کسراتو به این گونه ایشان مطرح میکنن. خب این تقریر مختصری بود از بینونت، سنخیت و عینیت. به خاطری که شروع بحث باشه در حد اجمالی ما تعریفی رو کردیم، از هر نگاهی هم سندی ارائه دادیم که بماند در قسمت پیشینه هر نگاه تاریخچه اون و ادله عقلی که هر کدوم ارائه داده، اونجا به تفصیل تقریر کاملی در خصوص بینونت، سنخیت و عینیت صورت میگیره. اما در بین این سه نگاه که این حصر هم حصر عقلیه، بینونت، سنخیت، عینیت، ما بل اشتراک و ما بل افتراق این سه نگاه رو بخوام بررسی بکنیم، یه ما بل اشتراکی که بین بینونت، سنخیت و عینیت این که هر سه واقع گران، هر سه قائل به رئالیسم هستن که پذیرفتن که در خارج واقعیت هایی وجود داره و این عالم خارج این گونه نیست که وهم و خیال و تخیل باشه. حتی عرض کردم که در تقریری که مرحوم آخوند ملا صدرا میکنه، ایشان کسرات رو انکار نمیکنه، کسرات رو به عنوان وهم و خیال و توهم نمیدونه، کسرات رو تجلیات همون حقیقت میدونه، همون حقیقت واحد میدونه. خب پس یک جهت این که هر سه واقع گرا هستن. اشتراک دیگه این که در سه دیدگاه حقیقتی قائم به خود که وجود به ذات داره، که این حقیقتی مجرد فرامادی، اینو قبول دارم. یعنی چه نگاه تباین قائله که یک حقیقتی لا حد له که هیچ گونه کثرتی درش راه نداره، هیچ گونه شائبه جسمانیت و مادیت در اون راه نداره، چه نگاه سنخی چه نگاه عینیتی، هر سه حقیقت فرامادی مجرد قائم به خود لا حد له و قبول دارن. از اشتراکاتی که بین سنخیت و عینیته که هر دو اصالت وجودن، یعنی هر دو نگاه اصالت وجودی دارن، ما فی الخارج اون چیزی که منشأ آثار وجود میدانند، که حالا در نگاه سنخی وجود داره مراتبه، در نگاه عینیت یک وجوده، وجود یک مصداق داره، وجود ذات احدیت و کسرات تعینات و تجلیات این حقیقت هستند. اما خب در نگاهی که نسبت دادن به مشاک، اینها اصالت وجودی بودن اما تباین بین وجودات رو قبول کرد. خب حالا که این نگاه رو ما بتونیم به مشاک نسبت بدیم، رابطه این گونه میشه که هر اصالت وجودی قائل به عینیت و سنخیت نیست، اما هر کسی که قائل به سنخیت و عینیتیه قطعا باید اصالت وجودی باشه، چون اصالت ماهیت ماهیت مسار کثرت و تباینه. اینم پس یه نکته در خصوص اشتراکی که بین قائلین به سنخیت و عینیته. اشتراکی که بین قائلین به بینونت و سنخیت هست که خب گروهی از قائلین بینونت اشتراک معنوی وجود قبول کردن و تمام کسانی که قائل به سنخیت هستن اینها اشتراک معنوی وجود رو قبول کردن، حتی گروهی از اینها ادله‌ای رو بر سنخیت که ارائه دادن، یک دلیل مهمی که بر سنخیت ارائه دادن تمسک کردن به اشتراک معنوی وجود. که در این خصوص آیا رابطه خلق و خالق اون چیزی که بالاخره اشتراک معنوی وجود مفهوم وجود رو داریم لحاظ میکنیم، بحث خارج نیست، آیا از وجود به حسب موارد مختلف، حالا وجود واجب، وجود ممکن، وجود من، وجود شما، وجود درخت، وجود حیوانات، مفهومی که در ذهن میاد مختلف و متعدده و تنها لفظ وجود اشتراک داره، یا در همه موارد یه مفهوم و معنای واحد به ذهن میاد؟ خب اگر چنانچه فقط لفظ مشترکه، در هر موردی یه مفهوم در ذهن میاد، مفهوم وجود خدا، مفهوم وجود من، مفهوم وجود شما، مفهوم وجود ده، این میشه اشتراک لفظی. اگر چنانچه خب لفظ مشترکه، مفهوم هم مشترکه، یعنی نسبت به خداوند، نسبت به کسرات، در هر مراتبی که باشن در تارد العدم بودن، در مفهوم وجود اینها مشترکن، هر دو طرد عدم میکنن، یعنی خداوند متعال حقیقت خارجی، مخلوقات حقایق خارجی، خداوند متعال طرد عدم میکنه، مخلوقات هم طرد عدم میکنن، در طرد عدم اشتراکی که همین میشه اشتراک معنوی وجود. گروهی از کسانی که قائل به بینونت هستن اینها اشتراک معنوی وجود قبول کردن، گفتن بله، حالا ما کاری نداریم که در خارج اصالت با وجوده، اصالت با ماهیت، قائل به اصلین باشیم، اصالت هویت باشیم، بالاخره خارجیت داره و خارجیت یعنی طرد عدم، خداوند متعال طرد میکنیم عدم رو در ارتباط با اون، در مورد کسرات هم طرد عدم میگوییم، در طرد عدم اشتراک معنوی که همین اشتراک معنوی وجود. گروهی از قائلین تباین که حالا در جلسات بعد بیشتر توضیح میدیم، گفتن نه، ما اشتراک لفظی بین خالق و خلق وجود داره. حالا مثل گروهی از متکلمین اهل تسلم گفتن اساسا اشتراک لفظی نه، در هر موجودی فقط در لفظ مشترکنه، وجود من در ارتباط با من، در ارتباط با این صندلی، در ارتباط با این مخلوقاتی که هستش، اینا فقط در لفظ وجود مشترکن، هر کدوم یه مفهوم وجودی که در ارتباط با اونه غیر از اونه. متکلمین شیعه گروهی که عرض کردن، اینها گفتن نه، اشتراک معنوی در ارتباط با کسرات هستش، اما بین خالق و خلق اشتراک لفظی. اضافه قول معلوم علامه طباطبایی به خاطر که دوچار به سنخیت نشن، این اون دلیلی که در ارتباط با سنخیت رو بعد قائل به سنخیت نشن، اشتراک لفظی رو شون فهمودن که پذیرفتن، که آیت الله مصباح یزدی رو رد میکنه، شون میگن اشتراک معنوی وجود ما نمیتونیم بحث سنخیت بین خالق و خلق رو در نظر بگیریم. حالا اینا میمونه در قسمت ادله‌ای که در این خصوصه به صورت دقیق انشاءالله مورد ارزیابی قرار میگیره. اما در خصوص قول عینیت، عینیت اشتراک معنوی براش مطرح نیست، نه اشتراک معنوی براش مطرحه و نه اشتراک لفظی. چون ما بالاخره هر کدوم رو بخوام لحاظ بکنیم باید دو مصداق باشه دیگه. اما یه شباهت دیگه‌ای که در سنخیت یا همین تشکیک در وجود که شرطش این بود که همه موجودات یه امر اختصاصی دارن که یک مراتب مختلفه و یک امر اشتراکی دارن که حقیقت وجود هستش. اینجا گروهی گفتن که اشتراک پیدا کرده با تباین، چون در تباین این امر مشترکه که هر موجودی مختصاتی داره که در وجود دیگر نیست. خب در سنخیت هم میگه که این مختصاتی داره، مرتبه‌ای داره که در وجود دیگر نیست، در خصوص علت در مرتبه‌ای که در ارتباط با معلول اون مرتبه نیست. خب در تباین هم میگه که هر موجودی مختصاتی داره که در وجود دیگر مطرح نمیشه. اما در عینیت وحدت شخصی وجود، به خاطر اینکه وجود یک مصداق واحد داره، امر اختصاصی و اشتراکی دیگه معنی نداره. به بیان دیگه در سنخیت و بینونت غیریت بین خالق و خلق از حیث وجود و مصداق مطرحه، اما در عینیت دیگه غیریت وجودی مطرح نیست. ببینیم در سنخیت وقتی که از ذات احدیت عقل اول صادر میشه، گفته نمیشه که این عقل اول عین ذات مقدسه، درست صادر شده و سنخیت بین اونها هست، اما عقل اول عین ذات پروردگار نیست، عقل دوم عین عقل اول عین ذات مقدس پروردگار نیست، صادر شده و سنخیت و اشتراک در حقیقت وجود مدام مراتب متفاوت. پس از حیث هر مرتبه که این مرتبه مرتبه‌ای که در مرتبه قبل و بعد متفاوته، این بحث غیریت مطرح میشه، مدام غیریتی که سنخیت رو در بر داره. یعنی میشه گفت که اشتراکی که در ارتباط با بینونت و سنخیت هست، غیریت در اینها مطرحه، اما عینیت چون یک مصداق بیشتر نداره، اونم مصداق وجود پروردگار هست، دیگه غیریت در اینجا مطرح نمیشه، چون وجود غیر وجود پروردگار نیست. بله اگر هیچ ظهوراتش بخوای نگاه بکنی، اگر هیچ محدودیت ها نگاه بکنی، بسیط و لقیقه کلشه و لیس به شیء منها، اما از لیس وجود بخوانی بگونی یه وجوده، وجود غیر وجود پروردگار نیست. خب جمع‌بندی نسبت به عرایضم داشته باشم، وقتم به پایان رسیده. پس این گونه شد که در تباین، تباین بین خلق و خالق عینیت که نیست، چون اینها بینونت دارن من جمعی جهات، به تعبیری ذات مقدس پروردگار وجوب وجود به ذات داره، مخلوقات عدم وجوب وجود به ذات داره، غیر همه. غیریتی هستش که در حقیقت وجود هم اشتراک نیست، حقیقت وجود پروردگار عین وجوب، عین وجوب به ذات، حقیقت ممکنات و کسرات اینها وجوب بلغیرن، یعنی واجب الوجود وجود بلغیرن. پس واجب الوجود بلغیر یعنی عدم وجوب وجود به ذات، و بین وجوب وجود به ذات و عدم وجوب وجود به ذات میفهمن سنخیتی نیست. این نگاه تبایی. در سنخیت میفرمایند که بله غیریت هست، این عقل اولین کسرات عین ذات پروردگار نیستن، منتها عین ذات پروردگار نیستن، سنخ او هستن، غیر او هم هستن. این موجودات دارای مراتب هستند، اعلی المراتب ذات مقدس احدیت، ادنی المراتب حیولای اولا، که اینها دارای مراتب هستن و اساسا سلسله طولی و ایجاد اینکه صدور این عالم جسمانی و مادی چون مستقیم از ذات مقدس امکانش نیست، به خاطر اینکه اگه جسمانیت بنا باشه از ذات مقدس پروردگار بدون واسطه صادر بشه، چون سنخیت بین ذات مقدس و معلولش هست، تمام صفات و ویژگی های مادیت هم باید سرایت بکنه بر ذات مقدس پروردگار و از نظر اصل وجود خدا امکان میشه. قالب سنخیت هم دیگه. پس سنخیت رو پذیرفتن، عینیت رو نپذیرفتن. وجود کسرات غیر وجود خداست، منتها سنخ وجود اونم هست. مرتبه‌ای که در ارتباط با کسراده و مرتبه وجودی پروردگار قطعا متفاوته. در نگاه عینیت سالبه منتفی به انتفاع موضوع اساسا یک وجود بیشتر نیستش، که حالا ما بگیم که بحث بکنیم که حالا بین وجود و کسرات سنخیت یا تباینه، میگه اساسا این حرفا نیست، یک وجود بیشتر نیستش. نه اشتراک معنوی مطرح میشه، نه اشتراک لفظی مطرح میشه، نه سنخیت مطرح میشه، نه تباین مطرح میشه. وجود یک واحد داره، قائل به وحدت وجود و موجودم. کسرات رو انکار میکنن، در نگاه نهایی مرمو خونده مدرسه کسرات هم انکار نکرده، کسرات رو تجلیات همون میدونن، که این تجلیات هم غیر اون نیست، زائده بر اون حقیقت نیست، وجودی مستقل غیر از وجود پروردگار نداره. و در ارتباط با همون ظهورات، همون تجلیات، همون تکسرات، همون تطورات، همون تعینات، قاعده تشکیک مطرحه. یعنی در سنخیت تشکیک در ارتباط با وجودات، در عینیت یک وجود، تشکیک در ارتباط با ظهورات. امیدوارم که این بحث برای بزرگواران مفید باشه. انشاءالله در جلسات بعد بررسی میکنیم سر مبانی که در ارتباط با هر کدوم هست و استدلال های عقلی که هر طرف ارائه دادن و نصوص دینی، یعنی آیات و روایاتی که هر طرف به نفع نگاه خود، بینونت، سنخیت و تباین ارائه دادن. و خب اینها رو با اسناد دقیق ارائه میشه، که انشالله یک بحث با سند و رفرنس و دقیق ارائه شده باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.